الله الرحمن الرحيم فإما مختلفان أي أحد الطرفين حسي والآخر عقلي. بحثمون درباره این بود که اگر طرفین استعاره هر دو عقلی باشند یا یک طرف عقلی باشد، لا محاله باید جامع ما عقلی باشه. و این به دلیل این بود که حسی اعم است، به این معنی که با حسی می توان عقلی را درک کرد و با حسی می توان حسی را هم درک کرد. بله، عقلی اعم است، به این معنی که با عقلی می توان حسی و عقلی را درک کرد، ولی با حسی فقط می شود حسی را درک کرد. خب این مطلب رو ما مثل این که یک دو بار هم که تکرار کرده بودیم به همین صورت بوده که عقلی را تقریبا به صورت اعم معنی می کردیم، به صورت اخص، و حسی را اعم، در صورتی که مطلب برعکسه. دیروزم همینه شما گفتید. خیلی خوب، پس بنابراین حسی اخصه و عقلی اعمه. حالا در اینجا مثال مختلفان دو تا مثاله، یکی برای این که مستعار منه ما حسی باشه و مستعار له عقلی. مثالش فاستع بما تؤمر هست. مثال برعکسش که مستعار من عقلی باشه و مستعار له حسی باشه، مثال عکس این می شود انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریه. پس ما اینجا باید دو مثال رو توضیح بدیم، و اما مثال اول، استع بما تؤمر. کلمه صدع یستع استعمال می شود در شکستن چیزهای محکم. اگر شیشه یا آینه ای بشکند به طوری که از هم جدا بشود، ابانه ظاهر شود، یا اون که اگر سنگی بشکند و دو قسمت آن از هم جدا بشه، عرب میگوید صدع الحجر یا صدعت زجاجه. این اصل لغت. بعد این لغت رو خداوند استعمال فرموده در باره تبلیغ کردن، امر کردن، ارشاد کردن. و وقتی که خوب فکر میکنیم میبینیم این استعاره هست. مستعار من شکستن شیشه و از هم جدا شدن شیشه هست. مستعار له عبارت است از سخن حق گفتن، سخنی که چون از دل برآید بر دل نشیند، سخنی که اثر در قلب گذارد و قلب را گدازد. استعمال شده در این باره. پس مستعار من شکستن شیشه، مستعار له سخن حق گفتن و تأثیر گذاشتن اون سخن اونچنون که دل را تکان بده و قلب را منقلب کنه و انسان را مضطرب کند. این هم مستعار له. خب حالا جامع چیست؟ جامع تأثیره. شکستن در مستعار من هست ولی در مستعار له نیست. پس مستعار من همون حسی، مستعار له چطور؟ عقلی. این که مثلا سخنی بگویند و قلبی را تکان بدهد، تکان خوردن این قلب رو آیا ما احساس می کنیم یا نمی کنیم؟ احساس نمی کنیم. یک جنبه معنوی، جنبه روحانی، جنبه تربیتی و اخلاقی هست، جنبه عقلی هست. پس مستعار منه ما حسیه. شیشه می شکند و صدا هم می کند و می بینیم و می شنویم. مستعار له سخن گفتن است که این سخن اثر کند، دل را بلرزاند، قلب را بترساند، و این عقلی هست. حالا جامع بین این مستعار له و مستعار من چیست؟ تأثیره. اگر شیشه بشکند آیا اثری روی شیشه پیدا می شود؟ بله. می بینید این شیشه صاف قطع قطع شد یا دو نیمه شد یا چند قسمت شد. سخن حق هم در دل اثر می گذارد. پس همونطوری که شیشه روش اثر قرار می گیره، روی دل هم به وسیله سخن اثرش آشکار می شه. لذا گفتند بر سیه دل چه سود خوندن وعظ، نرود میخ آهنین بر سنگ. بعضی دلها سنگ است، تربیت پذیر و اثر پذیر نیست. و باز امیر المؤمنین میفرمایند جراحات و سنان لحل تیامو و ملتیا مل ما جرح اللسان. اگر نیزه به کسی صدمه بزند و زخم کند، زخمهای نیزه ها قابل برای التیامه، ولی جراحات زبان قابل برای التیام نیست. جراحات زبان چیست؟ همین اثری که زبان می‌گذارد. حالا یه وقت اثرش به خیر است. مانند علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر الله. داستان این آیه را می‌دانید یا نه؟ داستان این آیه مربوط به یک نفر شخصی بوده که دزدی می کرده. در حین دزدی کسی قرآن می خونده. در حین دزدی کردن این شخص و این آیه را تلاوت می کرده. این آیه را سارق شنید و چنون به خود لرزید که توبه کرد و بعد از توبه کردنش شد یکی از اولیاء الله. پس ببینید سخن حق اینجور اثر میذاره و زخم زبان هم اونجور اثر میذاره. اگر کسی یک سخن زشتی به شما بده، بگه حرف ناروایی رو به شما نسبت بده، شما قلبتون مجروح میشه و این جراحت دیگه به این زودی ها خوب نمیشه. این همه که گفتیم به خاطر تأثیر زبان بود، تأثیر سخن بود، تأثیر تبلیغ بود. پس میتوان گفت تأثیری که در سخن و تبلیغه و برعکس در سخنهای ناروا اون جراحتی که بر دل وارد میشه از شکستن شیشه هم چیه؟ بدتره. خب این آیه اول خوب روشن شد دیگه، پس گمش نکنید. مستعارون من همون چی بود؟ حسی. مستعارون لهمون چی بود؟ جامعمون چی بود؟ عقلی. اینجا میشه جامع حسی باشه؟ بله؟ نمیشه. چرا؟ چون یک طرفش عقلی هست. بله؟ فسته یعنی تبلیغ کن به اون چیزی که امر گردیده میشه به تو، تبلیغ کن. خب این معناش تبلیغ نیست، یعنی تأثیر بگذار، دلها رو بشکن به اون چیزی که امر میشه به تو. منظور تبلیغه، ولی تبلیغ کردن اون چنانه ای که دلها همه چی بشه؟ تکان بخوره، اونطوری که شیشه تکان میخورد و میشکند. یه وقت هست میگیم تو برو تبلیغ کن، یه وقت میگیم برو دلها رو از جا بکن، برو قلبها رو منقلب کن، برو مردم رو عوض کن. این همون معنا رو میده. فستع، دلها رو تکان بده، قلبها رو منقلب کن به اون چیزی که امر گردیده میشه به تو. خب روشن شد حالا؟ این آیه اولمون. آیه دوم، حالا میخواییم یک مثالی بزنیم که برعکس این باشه. انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریه. شاهد مثال ما در لغت تغلما هست. مستعار منه ما طغیانه، مستعار له ما کثرت آبه. منتها باید اینو خوب توضیح بدیم. ببینید آب اگر زیاد بشه و بجوشه یا از آسمان بباره و خیلی زیاد زیاد بشه، اینجا رو میگن آب فرا گرفت. لغت تقا برای آب به کار برده نمیشه. لغت تقا به کار برده میشه برای یک انسانی که پا از گلیم خودش بیرون گذاشته. مثلا فرض کنید که یک طلبه جامع المقدمات خونی هست، آمده میخواد با فلاسفه بزرگ بحث کنه. نه فلسفه خونده نه منطق، نه روانشناسی خونده نه هیئت، نه ریاضی میداند نه جبر، ولی میخواد با یک فیلسوفی بحث کنه و از خودش تعریف میکنه من چنینم، من چنانم، من مذهبم اینه، مسلکم اینه، روشم اینه، از این حرف ها. خب این انسان رو بهش میگن انسان چی؟ طغیانگر. پس لغت طغیان در اصل معنای وضعیش به کار برده میشه برای اون انسانی که از حد خودش تجاوز میکنه. یا مثلا فرض کنید که از نظر قدرت بدنی و زور بازو میگه من از فلان پهلوان خیلی بالاترم، من حاضرم با کی کشتی بگیرم، با فلان شخص بجنگم. حالات طغیانگری درش پیدا میشه. پس لغت طغیان استفاده استعمال میشه در باره انسان سرکش. درست شد تا اینجا؟ آب اگر زیاد فراوان بشه اینه نمیگیم تقلما، مگر بر سبیل تشبیه و استعاره. پس اینجا که خدا میفرماید چون که آب طغیان کرد ما اونها رو حمل کردیم در کشتی، این طغیان آب چه معنی داره؟ اینجا استعاره هست، استعاره است برای زیادی آب. مستعارون منه ما چیه؟ تکبر و غرور و سرکشی. آیا غرور و تکبر امریست عقلی یا حسی؟ کدامش؟ عقلی هست. آیا فراوان بودن آب و سیلان آب و امواج آب حسی است یا عقلی؟ حسی. ما لغت تغارو که برای یک امر عقلی بوده استعمال کردیم در طغیان آب که یک امر چیه؟ حسی هست. مستعار من عقلی، مستعار له حسی. حالا ببینیم جامع چیه؟ مصنف فرموده است که جامع استعلاء مفرد. استعلاء یعنی بالا آمدن، پر شدن. این پر شدن در هر دو هست، اما در آب هست برای این که هر جا که آب زیاد بشه سر میره. هر ظرفی اگه یه دریایی هم پر بشه لبریز میکنه، حوضی پر بشه لبریز میکنه، کاسه یا آبی پر بشه لبریز میکنه. پس استعلاء مفرد در آب تصور میشه. در انسانها چطور؟ در انسانها هم استعلاء مفرد تصور میشه؟ بله. اونهایی که طغیان میکنند علتش چیه؟ میتونید علتش بیان کنید؟ خب تکبر که همون طغیانه، هر دو یکیه. علت اصلیش اینه که پیمانشون پر میشه، استعلاء مفرد پیدا میکنن، یعنی این پیمانه پر میشه. مثلا ببینید یه نفری، مثال بزنیم تا خوب روشن بشه، این از نظر جنبه روانی تا 100,000 تومان قدرت داره، یعنی تا 100,000 تومان که گیرش بیاد خیلی در حالش اثری نمیذاری. اما اگر سرمایه شد 500,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان، چیکار میکنه؟ طغیان میکنه. چرا؟ چون پیمانه پر شد. پیمانه چون پر شود لبریز شود. پیمانش پر شده. یک آدمی این استعدادش، قدرتش، ظرفیتش تا به اندازه شرح لمعه است. تا شرح لمعه که خونده خوب، سربزیر و مؤدب و متواضع و خیلی خوبه. اما همی که یه خورده رفت سراغ فلسفه و درسای این طرفی اون طرفی، میبینید که داود انا رجلونش بلند میشه. برای چی؟ پیمانه پر شد، دیگه ظرفیت نداره. پس استعلاء مفرط سبب طغیان انسان هست، سبب طغیان آب هم هست. جا نداره دیگه. و چقدر عالی فرموده امیر المؤمنین علی علیه السلام: ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها فاسمع عنی ما اقول لک. فرمودند که بهترین، بله، این قلب ها چیه؟ اوعیه هست. اوعیه یعنی ظرف ها. قلب ها ظرفه، قلب من، قلب شما. پس بهترین این ظرف ها اون ظرفیه که چطور باشه؟ گنجایشش بیشتر باشه، که زود لبریز نشه. ان هذه القلوب اوعیه. پس اگر دیدید دلاتون کوچولوه، بزرگش کنید. اگر دیدید یک کمی چیز یاد میگیرید، یک خورده خیال میکنید که کسی شدید، خودتون تربیت کنید. خودسازی روز پنجشنبه یادتون نرفت، بگید آی دل جاواز کن، کوچک نباش، زود پر نشو، جادار باش. ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. بهترین قلب ها و قلبیه که جادار باشه. حالا قلب وقتی جادار شد آیا غرور میگیرتش یا نه؟ اگر تمام مال دنیا رو هم بهش بدن، بازم یه گوشه دلش گرفته، هنوز خیلی جا داره. این آدم طغیان میکنه یا نه؟ طغیان نمیکنه. اگر دانشمند است، 3 تا دکترا داره، 2 تا اجازه اجتهاد داره، آیا طغیان میکنه یا نه؟ نه، هنوز قلبش خیلی جا داره. 5-6 تا دکترای دیگه هم بیشتر جا داره، چندین اجازه دیگر هم در علوم مختلف هنوز جا داره. خب پس روشن شد که استعلاء مفرد هم در طرف مستعار منه، هم در طرف مستعار له. حالا برای اینکه شماها زود غرور نگیرتتون، اگر دیدید این درس خوب میفهمید، اگر دیدید منطق خوب میفهمید، اگر دیدید شرح لمعه براتون خیلی ساده هست و روانه، غرور نگیرتتون، این رو بدانید. میاسای زاموختن یک زمان، به دانش میفکن دلندر کمان، چو گویی که کام دل افروختم، همه هرچه بایستم آموختم. یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشانه در پیش آموزگار. اگر هی به خودت میبالی، میگی من همه چیز بلدم، من همه درس ها رو خوب خوندم، نه، شیطون گولت نزنه، قلبت کوچک نشه. بدان که مجهولات ما از معلومات ما چیه؟ بیشتره. یکی نغز بازی کند روزگار، که بد بنشاند در پیش آموزگار. نقل میکنن از شیخ بهایی، یک روزی کسی آمد ازش مسئله پرسید، یک مسئله عجیبی پرسید که سگ چه موقعی بالغ میشه. شیخ ندانست. ببینی؟ یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاند پیش آموزگار. شیخ ندانست. فرمود جواب این مسئله رو چند روز دیگر بیایید، من نمیدونم. حالا شیخ بره از کی سوال کنه این مسئله را؟ رفت چوپانی پیدا کرد که مصاحب با کلاب است. چوپان جواب مسئله را خوب گفت. شیخ هم گرفت و آمد جواب را به مرید گفت. و نوشتند هر وقت شیخ با اون مقام بزرگ علمی و مقام بزرگ سیاسی مملکتی، چون شیخ هم مثل زمان ما از ارکان بزرگ بود، ارکان بزرگ دولت، هر وقت چوپان رو می دید می گفت هازا استادی، و تعظیم می کرد. همه این وزرا و علما و بزرگان تعجب می کردن، ای پیش یک چوپانی که هیچ سواد نداره اصلا شیخ تعظیم میکنه و میگه هازا استادی. هر وقت سوال میکردن که علت این تعظیم چیست، شیخ میفرمود جریان کار این است و ایشان به حق به گردن من حق استادی دارد. قال علی علیه السلام من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. خب از اقسام ششگانه به حمد الله والمنه تمام شدیم. این تقسیم کامل شد و حالا میریم سر بحث دیگر، ولی عبارات رو تطبیق بکنیم تا بحث دیگر رو هم شروع کنیم. بله خب، حالا شما هر وقت خواستید جوابش رو باز باید بگیرید. بله، حالا اگه خواستید بعد از درس دیگه، اینجا شاید لزومی نداشته باشه، بعد از درس براتون بگیم، چون زفت میشه. می فرمایند که و اما مختلفان، یعنی یکی از دو طرف حسی و طرف دیگر عقلی. گفتیم این چند قسم داره؟ مختلفان دو قسم. و حسی مستعار من باشه، مثل قول خداوند متعال فاستع بما تؤمر. پس به درستی که مستعار من کسر و زجاجه هست که این حسیه، مستعار و له تبلیغه و جامعش چیه؟ تأثیر. آمدیم به قسم ششم. بله، و هما عقلیان، و این دوتا هم عقلیه، و معنا اینه که ابن الامر ابانتن، نخونید و المعنا ابن الامر یا ابن الامر ابانتن. ابن الامر یعنی آشکار کن مطلب رو، یک نوع آشکار کردنی، یعنی ای پیغمبر وقتی تبلیغ میکنی ها مطلب رو خوب چکار کن؟ روشن کن، بشکاف. یا نه، چنان تبلیغ کن که این دلها تکان بخوره. ای لا تنمحی آشکار کن امر را، یک نوع آشکار کردنی که لا تنمحی یعنی قابل برای التیام نباشه. کما لا یلتئم، چنون که ملتئم نمی شود و صحیح نمیشه صد از زجاجه، شکستن شیشه. ببینید شیشه شکسته رو شما میتونید دو مرتبه جوش بدید، التیام بدید بهش، میتوانید یا نه؟ نه. اینجوری تبلیغ کن که دلها تکان بخوره یا نه؟ اینجوری تبلیغ کن که مطلب کاملا چی بشه؟ آشکار بشه، ابانه بشه. تن مهی یعنی لا یلتئه. تن مهی یعنی لا یلتئه، همون معنای لا یلتئه می که بد داره، یعنی قابلیت برای جوش خوردن، پیوند داشتن و صاف شدن نداره، یعنی صاف نمیشه. اگه بخوام تحت لفظی کنیم یعنی صاف نمیشه. ببین و اما عکس ذالک، یا عکس اینه، عکس این یعنی طرفان مختلفند و حسی مستعار له، مثل قول خداوند متعال انا لم او حملناکم فی الجاریه. پس مستعار له کثرت آبه و این حسی، مستعار من تکبره، و جامع چیه؟ استعلاء مفرد، و هما عقلیان، و این دوتا یعنی تکبر و استعلاء مفرد چیه؟ عقلی هست. حالا استعلاء مفرد آیا واقعا عقلی هست یا نه؟ استعلاء مفرد یعنی به قدری پر بشه که دیگه جا نداشته باشه. خود استعلاء مفرد عقلیه اما لوازمش حسیه. ببینید شما از کجا میفهمید که این کاسه دیگه جا نداره؟ از کجا میفهمید؟ از اینکه لبریز شده. پس استعلاء مفرد امریست عقلی، اما لازمش که لبریز شدن، سرازیر شدن آب هست از این کاسه، این حسی هست. و استعاره به اعتبار لفظ، ای تمام دیگه، شش قسمی که ما شروع کردیم. حالا اگر میخواید این شش قسم رو من از روی عبارت براتون توضیح بدم. ببینید از عبارت لأن الطرفین ان کانا حسیین فالجامع اما حسی، مثال اولش فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، مثال بعدش که اما جامعش عقلی باشه و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار، مثال سومش عبارت بود از رأیت و شمس. این ستای مال اول. ستای دومی اولش من بعثنا من مرقدنا، دومش فاستع بما تؤمر، سومش انا لما تغل ما و حملناکم فی الجاریه. دو تا ستا میشه ششتا، ششتا تمام شد. حالا تقسیم دیگه. بله، به درستی که ما چون که فراوان گشت آب، قرار دادیم شما را در کشتی. تقسیم دیگری که برای استعاره هست، این تقسیم دیگه به اعتبار طرفینش نیست، به اعتبار جامع هم نیست، به اعتبار مستعاره. خب روز اول گفته بودیم هر استعاره ای چند چیز لازم داره؟ چهار چیز. مستعارون من، مستعارون له، مستعار مستعیر و انا المستعیر و لفظ المستعار. حالا این تقسیم به اعتبار مستعاره. مستعار چیه اصلا؟ در رأیت و اسدن فی الحمام مستعار رو نشون بدید. اسد همه می دانند یا بعضی؟ بله همه می دانند، اما حتی ساکتون. بله خیلی خوب، پس خاطر ما جمع باشه. حالا این لفظ مستعار، آقا خوب دقت کنید، لفظ مستعار باید چه باشه اصلا؟ لفظ مستعار اصل اصلش باید اسم باشه. وقتی میگیم رأیت و اسدن فی الحمام، اسد لفظ مستعاره و اسدم چیه؟ اسمه. و این اسم هم باید اسم جنس باشه. قبلا هم داشتیم، قبلا خوندیم، آیا استعاره روی علم یا با علم انجام میشه یا نه؟ نمیشه. دلیلش چی بود؟ بله و استعاره باید لفظی باشه که هم در خودش هم در غیر خودش، مثل اسم جن. مثلا رجل میشه استعاره باشه، رجل یصدق علیکم و علینا و علا عباد الله الصالحین، بر همه صدق میکنه، پس استعاره میشه. اسد هم میشه اما علم نمیشه. بعدن گفتیم که علم اگر بخواد استعاره بشه به چه اعتبار میشه؟ معنای وصفی. معنای وصفی قابل برای تعدد هست یا نیست؟ هست. حالا اگر فعل بخواد استعاره بشه چجور؟ فعل آیا مثل اسم و اسم جنس هست؟ میگیم بله، فعل هم ریشه اسمی داره. یعنی چه ریشه اسمی داره؟ از مصدر. پس اگر فعل استعاره بشه به اعتبار مصدرش هست. حرف چطور؟ حرفم میشه استعاره بشه؟ بله، از قرآن اینقدر مثال داریم برای استعاره حرفی، کما سیعتی، حرف هم استعاره میشه منتها به اعتبار متعلقش. حالا اون بعد میرسیم، اون یک مشکلی هم در پیش داره حرف. پس استعاره در اسم خیلی روشنه، استعاره در فعل به تبع چیه؟ معنای مصدریش. پس بدانید اگر استعاره در اسم شد بهش میگن اصلیه، اگر در فعل شد یا اسم فاعل یا در اسم مفعول یا در صفت مشبهه یا در اسم تفضیل یا در اسم زمان و مکان و اسم آلت، در اینها اگه استعاره شد بهش بیان استعاره چی؟ تبعی. این که ما دیروزم داشتیم لفظ اصلی و تبعی که گفتم این می آید، حالا امروز آمده و فردا گذشته، رفته نه که می رود. پس به اعتبار دیروز آینده بود، به اعتبار امروز حاله، به اعتبار فردا گذشت. پس الان در حالید، خوب غنیمت بشمارید که از دست نره. سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. زمان حال رو غنیمت بدانید، چون گذشته که گذشته، فردا هم معلوم نیست بیاد یا نیاد، فردا در اختیار من و شما نیست. خب پس استعاره اصلیه و استعاره تبعیه رو فهمیدیم. حالا از شما میپرسیم انا لما تغلما و حملناکم فی الجاریه، استعاره اصلی بود یا تبعی؟ تبعی. خب فاستع بما تؤمر، استعاره اصلی بود یا تبعی؟ من بعثنا من مرقدنا، روی مرقد تبعی بود، که دیروز هم شارح گفت تبعی همین تبعی، دیدید این که دیروز گفته بود. و البته در من بعثنا من مرقدنا احتمال اصلی بودن هم داشت، چون ما مرقد رو یک بار مصدر میمی دانستیم، یک بار اسم مکان. لوکان مصدرن میمی یا اصلی، یا لوکان اسمن مکانا تبعی یا. خیلی خوب، ذوق‌های شما هم داره به جنب و جوش میاد. اینم مطلب اینجا. حالا عبارت دقت بفرمایی، می فرمایند که و استعاره به اعتبار لفظ مستعار دو قسمه، به علت این که لفظ مستعار اگر اسم جنس باشه حقیقتا یا تأویلا. خب اسم جنس حقیقی یعنی چه؟ اسم جنس حقیقی یعنی اون اسم جنسی که علم نباشه. تأویلی یعنی اسم جنسی که علم باشه. شما می توانستید با حاتم استعاره بیارید، ولی به اعتبار چی؟ که به اعتبار جواد. اینه بهش میگن استعاره اصلیه چی؟ تأویلی. چنون که در اعلامیست که این اعلام مشتهر به نوع وصف هستند. از باقل می توانید استعاره بیارید یا نه؟ به اعتبار چی؟ معنی وصفش چی بود؟ بله، عدم فصاحت و بلاغت. از مادر می توانستید استعاره بیارید، مادر علمه، به اعتبار چی؟ بخیل بودن. این هم میشه چی؟ تأویلی. از صحبان میتوانستید استعاره بیارید، به اعتبار چی؟ بلیغ بودن. فاصلیتون فاصلیه نخونید، استعاره پس میشه چی؟ اصلیه. یعنی فل استعارت و اصلیه. چرا شارح تفسیر کرد؟ برای اینکه بفهمونه این اصلیتون خبر است برای مبتدای محذوف. مبتدا چیه؟ استعاره. مثل اسد زمانی که استعاره آورده بشه برای رجل شجاع، این اصلیه هست. و مثل قتل زمانی که استعاره آورده بشه برای ضرب شدید. در فارسی هم میگن اگر یه نفر به شدت یک نفری رو کتک بزنه، شما چی میگید؟ میگید آی کشتش. کشتن رو استعاره میارید برای ضرب شدید. این استعاره اصلیست یا تبعی؟ حالا که اصلی هست، آیا در اسم ذات یا در اسم معناست؟ اسم معنا. شما میدانید که مصدر رو هر حدثی و هر مصدری رو بهش میگن اسم معنا، و ثانی اسم معنا، اولی اسم ذات، اسم عین، دومی اسم معنا. و الا فتبعیه، فتبعیتون، یعنی اگر نباشد لفظ مستعار اسم جنس، پس استعاره تبعیت مثل فعل و اون چیزی که مشتق میشه از فعل، مثل اسم یل فاعل، دو اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و غیر ذالک، مثل افعل تفصیل. آمدیم به حرف. استعاره حرف اصلیت یا تبعیه؟ تبعیه. به تبع چی؟ کما سیعتی انشاءالله تعالی.